السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. موضوعی که خدمتون هستم یه نیم ساعتی انشاءالله، بلکه انشاءالله به لطف الهی کمتر به نتیجه برسونم، موضوعش هست منطق تربیتی کنشگری نوجوان در عرصه های واقعی انقلاب. تکرار کنم، خیلی سخت بود. منطق تربیتی کنشگری نوجوان در عرصه های واقعی انقلاب یعنی چی؟ یعنی اینکه چرا ما باید در فعالیت تربیتیمون به کنشگری جدی نوجوان در عرصه انقلاب بها بدیم و براش برنامه‌ریزی کنیم و در برنامه‌های تربیتی و کارهای تربیتیمون یک اولویت ویژه‌ای برای این قرار بدیم. مقدماتی دارم، یک به یک انشاءالله با هم پیش میریم. مقدمه اول و نکته اول این که همه میدونید دیگه، الان بزرگوارانی که در جلسه حاضر هستند همه متخصصین، فعالین با تجربه های حوزه تربیت نوجوان و جوان و کودک هستند. ما در فضای تربیتی یک کار خیلی جدی که اون نقطه نهایی کار تربیتی اونجا بروز میکنه و جلوه میکنه، برنامه سازی تربیتی است. یعنی من چگونه روش های تربیت، اصول تربیت، محتواهای تربیتی رو در قالب یک برنامه کامل دقیقی بریزم و به عرصه بیارم و نقطه نهایی کار تربیتی رو در فضای عینی موجود به فعلیت برسونم دیگه. این رو ما بشیم برنامه سازی تربیتی. در برنامه سازی تربیتی روش های مختلفی وجود داره. بعضی ها خیلی کارهای پیچیده و سختی انجام میدن، مثلا میشینن طراحی های سنگینی انجام میدن، طراحی های رو میسازن، صحنه سازی هایی میکنن. مثال هایی داریم برای برنامه سازی تربیتی، مثلا اتاق فرار یه برنامه سازی یه برنامه تربیتی دیگه. برنامه سازی میخواد طراحی کنی، کلی کار داره، درسته؟ یه کسی که وارد اتاق فرار میشه، یه مسئله رو حل میکنه، میره مسئله بعدی رو حل میکنه، مسئله بعدی رو حل میکنه، توی فضایی چی میشه، ذهنش پرورش پیدا میکنه، مهارتاش رشد پیدا میکنه، حل مسئلهش قوی میشه، با اون مسئله موجود ارتباط میگیره. حالا احتمالاً برنامه اتاق فرار رو باهاش خودتون مثلا به عنوان یکی از برنامه‌ها باهاش مواجه بودید. ببینید، برنامه اتاق فرار یه چیزی که ما همه چیشو ساختیم به صورت مصنوعی. شبیه به این برنامه سازی ها بسیار وجود داره که دستندر کاران امر تربیت شروع کنن برنامه هایی رو می سازند به نحو مصنوعی. نمیگیم جواب نمیده، جواب میده، اما ما در عرصه های واقعی زندگی، عرصه های واقعی داریم که خداوند برای ما قرار داده، جریان های اجتماعی، جریان های زندگی برای ما قرار داده که به طور واقعی اینا رو ما میتونیم برنامه تربیتی نوجوان، کودک، جوانمون قرار بدیم که اتفاقا ظرفیت های تربیتیش بسیار بالاتر از برنامه های مصنوعی است که ما بعضا میسازیم. وقتی ما یه طراحی بکنیم از صحنه واقعی استفاده بکنیم، هم برنامه سازیش هزینش کمتره، هزینه زمانی، نمیدونم مادی اینا، و به خاطر اینکه هزینه هاش کمتره امکان برنامه های متعدد و زیاد فراهمه، و مهمتر از اینها با برنامه با یک عرصه واقعی فرد رو روبرو کردیم و این برنامه یک تمرین زندگی واقعی است. نزد ما از قدیم یادم، از مثلا سالها پیش یادم، یه شعاری رو تو برنامه تربیتی اون عرضه میکنم، میگفتیم برنامه های تربیتی در عرصه های واقعی. گاهی شما کلی باید برنامه ریزی کنی، برنامه سازی کنی، رو فکر مثلا نوجوانت کار کنی، رو فکر کودک کار کنی، تا بگی ببین ما زیادیم، ماها زیادیم. چون زیاد احساس زیاد بودن خودش به کودک و نوجوان که واهمه بر او حاکمه نه عاقله، کسی که عقلش براش حاکمه زیاد و کم بودن براش مهم نیست. ولی خصوصیت مهم دوره نوجوانی اینه که دوره نوجوانی هنوز واهمه حاکمه، قوه وهم حاکمه. قوه وهم حاکمه، آدم وقتی ببینه زیادیم یه انرژی میگیره، محکمتر میشه. خیلی از انسان ها هم مثلا به قوه عقل برسن، در سین بزرگسالی همچنان وهم براشون حاکمه، لذا احساس میکنن زیادن پس موفقن. حالا پس ما در نوجوانی کودکی لازم داریم برای محکم شدن فرد در اون مسیری که داره میره بهش بگیم ما این اندیشه طرفداران زیادی داره، قوت قلب بگیره، قوت قلب گرفتن. خب کلی باید طراحی کنیم، ولی شما یه دونه مثلا شهادت حاج قاسم که میشه، میری به میدون یهو میبینه جمعیت میلیونی آدم اومده در خیابان‌های تهران، یا نماز جمعه، نماز جمعه حضرت آقا میبینی چند ده هزار نفر، چند صد هزار نفر بعضا اومدن توی نماز جمعه، بعد میگه ما زیادیم. چقدر تو باید بر هزینه میکردی این زیاد بودن رو به نوجوانت چیکار میکردی؟ میفهموندی. یه دور نماز جمعه میلیونی، هزاران نفر. من یادم نماز جمعه که بعد از شهادت حاج قاسم اتفاق افتاد که حضرت آقا اومدن صحبت کردن، ما دیر رسیدیم تا بریم جای پارک پیدا کنیم، شلوغ بود، خیلی سنگین بود، دیر رسیدیم. من اتفاقا هم بچه هام هم آورده بودم، یادتونم باشه سرد بود، یه برف ریزی هم می آمد، بارون و برفی هم تو تهران می آمد. یکی بگو حاج آقا دیر رسید دیگه، کجا میری؟ من گفتم بابا من حالا درست از فیض نماز محروم شدیم، ولی من اومدم که تو این جمع باشم، خودم و خانوادم. یکی گفت آقا چرا بچه رو آوردی تو این سرما؟ بچه ما یه بچه کالیسکی داشت. من گفتم خواستم همه اعضای خانوادم بیارم، اگه اونو میذاشتم بعد دو تا دیگه هم میذاشتم اونو نگه دارن، اونا از دیدن این فضا محروم میشدن، از تربیتی که در حضور واقعی در این فضای واقعی براشون رقم میخورد محروم میشد. پس عرصه های واقعی عرصه هاییست که ما باید دریابیم در فضای تربیتیمون، همش دنبال برنامه سازی نباشیم. من یه موقعی رفتم یه مجموعه تربیتی سر زدم در یک شهری، دیدم برنامه های سنگین قوی فکر شده، خیلی هم با فکر. حالا دوستان یه لبخند میزنن بعضیشون، من خاطره چند بار تعریف کردم، مثلا فوتبال دو توپه برگزار کردن، بعد برای من توضیح میدن آقا فوتبال دو توپه چه اتفاقاتی رقم میزنه. خیلی خوش خوبه، قشنگه. مثلا اگه بازی نکردید بازی کنید، فوتبال دو توپه هم قشنگ، یعنی دو تا توپ تو زمین هست، یعنی تو همزمان میتونی هم گل بزنی هم گل بخوری، فوتبال دو توپه. بعد این بزرگوار برام توضیح میداد که فوتبال دو توپه چه خاصیتایی داره، خلاقیت رو قوی میکنه، محاسبه سود و زیان رو قوی میکنه، چه خوب. بعد برنامه‌شون برگزار شد، ایام فاطمیه بود. گفتم خب امروز یک شنبه شما بچه‌ها رو جمع کردید و اینا، سه شنبه شب شب شهادت هیئت هم دارید؟ گفت نه ما دیگه سه شنبه شب هیئت نداریم، ما همین یک شنبه هیئت سه شنبه رو می‌گیریم، چون یک شنبه ها بچه‌ها میان و پنج شنبه ها. گفتم خب. بعد روز فاطمی هم در اون شهر راهپیما چیز میشد، راهپیما دسته های عزاداری میاد. گفتم دسته اینا که، گفتن نه نداریم. همون شهر رفتم یه مجموعه دیگه که از این فوتبال دو توپه و اینجور طراحی و اینا هیچ خبری نبود، ولی دسته عزاداری روز شهادت از زهرا رو داشتن طبق برنامه طبیعی. به نظرتون در خروجی های این دو مجموعه کدوم موفق تر بودن؟ با اختلاف بسیاری مجموعه دوم من میدیدم خروجی هاشون دیگه موفق تر بود. تا اون مجموعه اول که کارشناس تربیتی داشت، روانشناس داشت، برنامه‌ریزی داشت، فوتبال دو توپه، فوتبال پنج توپه، نمیدونم چی سقف آویزینشو از زمین بره آسمون. اون یکی نه آقا جون، هیئت داریم، عزاداری داریم، ایسکا سراواتی داریم، دسته عزاداری ایام فاطمیه داریم. گفتی چی شد؟ یعنی از موقعیت‌های واقعی بهره ببر. این موقعیت‌ها ظرفیت معنایی بسیار زیادتری داره از بسیاری از برنامه‌های ساختگی. پس این گام اول، مقدم نکته اول بنده. آقا ما در برنامه‌ریزی‌های تربیتیمون اصلاً از موقعیت‌هایی که فضای اجتماعی و انقلابی بر ما پدید میاد نباید کوتاه بیاییم. راهپیمایی 22 بهمن، یعنی راهپیمایی 22 بهمن یک دریا موقعیت تربیتی داره، یک دریا ظرفیت معنایی داره، یک دریا ظرفیت گرایشی رفتاری داره برای بچه‌های ما. ما اینو بیابیم، عاشورا، فاطمیه، عرضم به حضور شما که اتفاقاتی که در میفته در مجموعه مثلا روز نوه دی، روز نوه دی 88 یا اتفاقات این چنینی. پس این نکته اول، خیلی طولانی نکنم چون باید نکاتم همه عرض کنم. پس استفاده از صحنه های واقعی اجتماع و انقلاب در برنامه سازی تربیت، برنامه ریزی و سازی تربیتی یک نقطه کلیدی کار ما باید باشه. چرا؟ به دو علت. پس علت اول، ظرفیت معنایی و تربیتی برنامه هایی که اجتماع و انقلاب خودش برای ما پدید میاره بسیار زیاده. تا شما بخوای با یه هزینه بسیاری یه ظرفیت معنایی کوچکی ایجاد کنی، یه شهادت حاج قاسم، یک تشییع شهادت، یک نماز جمعه، یک راهپیمایی برای تو یک ظرفیت میاره که اصلا تو به هیچ وجه زورت نمیرسه چنین ظرفیتی رو ایجاد بکنی. خب یک. دو، تربیتت یه تربیت واقعی میشه عزیز من. تربیت واقعی میشه. یه موقعی رفتم یه مجموعه تربیتی، دیدم اینا بچه‌ها رو میبرن یه شهری، یه اردوگاهی، توی اون اردو برنامه ریزی میکنن، بعد به او یه مقدار پول میدن، برو با این معامله کن، خرید کن، فروش کن، چی کن چی کن، تا یاد بگیری خرید فروش چیه، ارزش پول چیه، سرت کلا نره، نمیدونم چی چی. من به این گفتم ببین ما تو کانون خودمون همین کارو میکنیم، منتها میریم میگیم آقا بیا وسایل کانون تو باید بری بخری، بعد بهش میگیم باید یه قیمتی بخری که از اون قیمت ارزونتر نمیشد بخری، اگه سرت کلا بره باید جریمهشو پرداخت کنی، وجه میاریش تو واقعا مسئولیت سپاری واقعی میکنی. خب میفری تو بازار واقعی، خب تو میخوای بهش اینا رو یاد بدی، خب برو تو بازار واقعی یاد بده، درست شو. یه موقعی یه جایی یه جلسه ما داشتیم، طلبه ها رو دعوت کرده بودن که میخواستن، موضوع جلسه این بود آشنایی با آسیب های اجتماعی. یه از رفاقای ما گفت با من خونم و شوش خودم اصلا بهتر آشنایی دارم. تو میخوایی آشنا کنی مثلا با یه نفر رو با خیلی از امور، خب بنازش تو واقعیت های اجتماع با یه برنامه ریزی و مدیریتی، خب یاد میگیره خیلی از چیزها خودش یاد میگیره. این هم نکته بعد. پس به دو علت، که علت های دیگه هم میشه براش یافت، تا میتونیم ما باید بریم از این عرصه ها استفاده کنیم. نکته بعدی اینه که خب حتما میدونید، خیلی نمیخوام این نکته رو سرش وایسم، مسئله مسئولیت سپاری و احساس مسئولیت و همراهی و همکاری در تربیت یک مسئله بسیار بسیار مهمه. مجموعه تربیتی آموزشگاه نیست که یه عده بیان یه چیزی یاد بگیرن برن. دقت بفرمایید، این که بیاد مثلا یه چیزی یاد بگیره خداحافظ شما، نه خیر. مجموعه تربیتی یک تشکیلات تربیتی است، باید درونزای تربیتی داشته باشه. اگه ما بخوایم به این نقطه درونزای برسیم، باید این نوجوان رو از یه سنی با یه تدریجی مسئولیت سپاری کنیم، کارها رو به عهده بگیره با یه تدریجی که من قبلا اینو تو جلساتی عرض کردم، تو اسلام ناب دانش آموزی هم تابستان به دوستانی که حضور داشتن مسیرشو گفتم، که همراهی، همدلی، همراهی، بعد برسه به چی؟ به جلوداری. درسته؟ ما باید این مسیر رو طی بکنیم. یه نوجوان وقتی وارد مجموعه ما میشه با یه تدریجی آروم آروم کارها بنازیم رو دوشش، بنازیم رو دوشش، بنازیم رو دوشش، تا اینکه رسید به دوره دانشجویی نگاه کنه همه کار رو دوش منه. که اگه اینجوری نباشه مجموعه ها درونزا نمیشن. مجموعه وقتی در اونزا نشد میبینی که یه نفری 20 ساله داره قلاب میگیره، یه دیگه میپرن میرن، بعد چند وقت هم هی ضعیف و ضعیفتر میشه، افسرده میشه، زورش کم میشه، جوونیش میره. یه مجموعه خداحافظ شما، یه مجموعه یه زمان خیلی قوی بود، بالاخره یه عده‌ای بودن زحمت میکشیدن، آقا 10 سال مسئول یه کانونه دیگه، همین چیز میشه، میمیره یک مجموعه تربیتی. چرا؟ چون بالاخره اینا پیر میشه، ضعیف میشه، فکرش یه محدود. ولی یه مجموعه که درونزا بود به لحاظ تربیتی، آرام آرام با یک سیر مشخصی بچه ها مسئولیت گرفتن، مشارکت در فعالیت ها کردن، خودشون کنش تربیتی کردن، خودشون یه گوشه کار رو گرفتن و همراهی و همکاری کردن، این مجموعه درونزا میشه. مجموعه های تربیتی داریم که نه تنها هرچه رفتن جلوتر ضعیفتر نشدن، بلکه به خاطر رویش نیروهای انسانی قویتر هم شدن، قویتر شد. از اون حالت سادگی اول به پیچیدگی رسیدن، چون تعداد نیروی انسانی بیرون رفته بیشتر شده. چرا؟ الان اینا چرا عرض کردیم؟ به خاطر اینکه باید اینو خواستیم بگیم جایگاه مسئولیت سپاری و ایفای نقش در مسائل برای نوجوان جا بیفته. تو نمیتونی یه نوجوانو در دوره نوجوانی همش خدمتگیر در مجموعت بار آورده باشی و بعد در دوره جوانی بگی آقا بیا یه گوشه کارو به عهده بگیر. اصلا همچی چیزی رخ نمیده. آرام آرام باید کارا رو به دوشش بذاری. دو تا اتفاق میفته. اتفاق امروز ما رفتیم رو دو، یه رفیق داشتیم همیشه رو سه بود، یعنی هر چیزی میگفت سه بودی و حالا ما فعلا امروز دو تا نکته. دو تا اتفاق رقم میزنه. اتفاق اول این که او آدم کار یاد میگیره. تا مشارکت نکنه، یه گوشه کار رو نگیره که کار یاد نمیگیره. و هی باید این کار رو از یه کار جزئی شروع کنی، بعدم خیلی صفر بگیری، سختگیری کنی، یادش بدی، نکته به نکته، پا به پاش بیای، بزرگش کنی، یادش بدی. دو، عرق پیدا میکنه نسبت به کار. چون کار رو از خودش میدونه. میگه آقا این کانونی که به اینجا رسیده من درش نقش داشتم. لذا به راحتی ازش جدا نمیشه. ما مجموعه تربیتی که یک زمانی سالها تو جوانی جوانتری کار میکردیم، هر جا هم بریم اون گوشه دلمونه بلکه جای مهمی از دلمون اشغال کرده، ول کنه معامله نیست. نه ما ولش میکنیم نه اون ما رو ول میکنه. چرا؟ چون عمرمون رو باش گذاشتیم. من این موقع توی جلسه میگفتم من اگه برای بچه بزرگم 10 سال وقت گذاشتم، برای مجموعه 20 سال وقت گذاشتم. تازه اونجوری که برای مجموعه وقت می‌ذاشتم برای بچه‌ام وقت نذاشتم. شبانه روز وقت می‌ذاشتیم ما. الان ساعت امروز روز پنجشنبه است، شب جمعه ساعت 11 اینجا دارم برای شما صحبت کنم، از صبح هم زدم بیرون. حالا کی بریم بچه رو ببینیم یا نبینیم. ولی وقتی کار می‌کردیم برای مجموعه تربیتی بود، شبانه روزی واقعا کار می‌کردیم. خب چی میشه؟ کسی که وقت گذاشته، عمر گذاشته، از نوجوانی وقت گذاشته، دیگه جدا نمیشه از یه همچین مجموعه که و خودش رو بخشی از مجموعه و مجموعه رو بخشی از وجود خودش میدونه. اینجور شد یه مجموعه درونزا میشه. خب نکته بعدی رو من میخوام همین خلاصه، من بحثایی که دارم هر کدوم میشه بیشتر باز کرد، ولی بنابراین استش که بحث رو سریعتر به نتیجه مطلوب برسونیم. مسئولیت سپاری از همدلی و همراهی تا جلوداری و پیشروی، یکی از مسائل و یکی از نقاط و کلیدهای مهم کار تربیتی در حوزه نوجوان و جوانه. خب این رو بذارید کنار اون مسائل واقعی، دوتاشو با هم دیگه جمع بکنیم، این میشه نقش‌آفرینی جدی و مشارکت جدی در صحنه‌های واقعی. یه بار من میگم در صحنه‌های واقعی بیا من به تو آموزش بدم، بیا من برای تو برنامه دارم. یه بار میگیم در صحنه‌های واقعی بیا ما با هم برنامه داشته باشیم، تو هم یه گوشه کار رو بگیر، خودت نقش آفرین باش. یه بار از من میگم بیایید بریم 22 بهمن راهپیمایی دست جمعی. خب این خیلی خوبه، ظرفیت تربیتی بالایی داره، خیلی هم عالی، از اونایی که نمیرن ما کلی جلوتریم. یه وقت میگم نه، بیایید با هم دیگه برنامه‌ریزی کنیم بچه‌ها این 22 بهمن چیکار کنیم. این میگه من مترسک آمریکا رو میسازم، اون یکی میگه من شعار مینویسم، اون یکی میگه میرم شعارهای خوب پیدا میکنم، میگه این مشارکت، این یکی میگه من اتوبوسشو کرایه میکنم، اون یکی میگه من شربتشو همون، هر کی یه کاری. و حتی تو فکر برنامه‌ریزیش هم فکر، آقا بچه‌ها چه برنامه‌ریزی بشه فکر کنیم با هم. حتی در فکر تو همین برنامه‌ای که ما تو این دوره خدمتتون هستیم، باز بعضی از رفقا میگفتن من شاید اشتباه گفتم، یادتون باشه این بومایی که ما الان قراره طراحی کنید اینجا با هم، این قرار نیست برید عیناً همینا رو اجرا کنید. این بوما یه کاریه، ما یه دست یه کاری میکنیم، اشراف ماجرا پیدا میکنیم، بعد باید برید با خود این نوجوانا با هم دیگه بوم بنویسید، طراحی برنامه کنید. تو نوجوان از نقطه طراحی برنامه احساس مشارکت بکنه تا نقطه اجرای برنامه. این خیلی بعد رشد فکری براش میاره. یه وقتی یه اسکا صلواتی ما می‌خواستیم یه جایی بزنیم، من به این بچه‌ها گفتم بچه‌ها بیاد فکر کنیم بریم چه صوتی پخش کنیم تو اسکا صلواتی. بگو حالا صوت صوت دیگه. گفتم نه. بعد یکی گفت محمود کریم، یکی گفت اون، یکی گفت اون، هر کی اسمی آورد. من مدعای جدیدو خیلی بلد نیستم، مدعای دوره ما محمود کریم و سعید حدادیان و حاجمتی صلواتی اینا بودن دیگه، ما بعدیا رو. خب حالا هر کی اسمی آورد گفتیم نه اسم نه، مدعی بیارید یکی یکی روش فکر کنیم این مدعی خوبه تو اسکا صلواتی پخشه یا نه. چرا یه همچین برنامه کاری کردیم؟ برای اینکه وقتی فکر میکنی که کدوم مدعی بهتر از یکی دیگه است، ذهن تو به کار میندازی، بعد اینو خودش رو محور مباحثه قرار میدی، این خودش بچه‌ها رو روش میده. مثلا یکی میگه ما یک مدعی بذاریم حماسی باشه، یکی میگه مدعی بذاریم معانی فاخر درش داشته باشه، یکی میگه اصلا مدعی بذاریم که اون چیزی که قالبه معانی باشه، نه صوت و دینگ دونگ بکوب بکوب مثلا ذکر. این آرام آرام ذائقه رو روش میده، فکر رو روش میده. اصلا محور یه اسکا صلواتی یا یه صوت هم هست، ولی اینو میتونی محور قرار بدی، آدما رو باش روش بدی. هم حضور واقعی اسکا صلواتی ایام چی، هم نقش آفرینی خود بچه هاست، هم مشارکت در برنامه ریزی و طراحی و کاره که همه اینا رو با هم دیگه فراهم میکنه. من احساس میکنم صدای خورده بعد شما هم سوت داره صدا، اگر که رفقا که واردن یه خورده سوتی های ما رو که نمیشه گرفت، ولی لاغر سوت های ما رو، سوت های ما رو آره. بهتر شو؟ خوبه الان؟ خیلی. نکته بعدی، من وقتم داره میگذره، پس دو تا نکته تا حالا گفتیم. نکته سوم، نکته سوم اینه که ما یه چیزی داریم به اسم تربیت نهادی. حالا وقت نیست من در مورد تربیت نهادی مفصل صحبت کنم، خیلی خلاصه عرض میکنم. ما در فضای تربیتی یه تربیت نهادی داریم، یک تربیت شخصی داریم. تربیت شخصی چیه؟ اینه که آقا یه نفر رو من مورد تربیت قرار بدم، بیاد از من برنامه بگیره، با من گفتگو بکنه، با همدیگه بریم جلو. یعنی یه مربی با یک چی؟ متربی. اون چیزی که در مجموع مثلا فضاهای سلوکی هست، در خیلی از فضاها که معمولا یه رابطه یکتای مربی و متربی تربیت میکنه، درسته؟ ولی تربیت نهادی یعنی من در یک نهاد قرار بگیرم، مثلا در یک نهاد خانواده، که در این خانواده دریافتهای بینشی معرفتی، گرایشها و عواطف و رفتارهای همسو به صورت مکرر و مکرر در زمانهای مختلف و با تعداد زیاد رخ میده، و من که وجود انسان که وجود سه‌بعدی است، بینشی، گرایشی، رفتاری، کاملا در مغناطیس این نهاد قرار میگیره و چند وقت بعد من و این نهاد با همدیگه چی میشیم؟ منطبق میشیم. یعنی اون اندیشه های اون خانواده بر من حاکم میشه، گرایش ها عواطف اون خانواده بر من حاکم میشه، رفتار های اون خانواده بر من حاکم میشه. این نهاد میتونه، ما نهادهای مختلفی داریم، نهاد مثلا خانواده، نهاد مدرسه، نهاد جامعه، نهاد هیئت، نهاد کانون، نهاد مسجد. اینا میگن اینا چیکار میکنن؟ اینا تربیت نهادی بر ما رقم میزنن. من وقتی تو یک نهادی حاضرم، این دریافت‌ها و رهیافت‌های بینشی، گرایشی و رفتاری مکرر میشه و همسو میشه، این وجود منو به یه شکلی در میاره، خیلی تأثیر عمیقی بر من میذاره. تربیت نهادی یک تأثیر عمیق و مانایی داره رو انسان‌ها، لذا خلقیات خانوادگی رو به این راحتی ها نمیشه از آدم ها بیرون کرد. اگر یه خانواده رو، یه خانواده سالمی باشه، انسان قبولش داشته باشه، اندیشه هایی که از کودکی در خانواده در ذهن افراد گذشته رو به سختی میشه از این گرفت. تو نوجوانی نهادهای جدید به میدان میاد، نهاد گروه همسالان به صورت موقت حتی بر نهاد خانواده غلبه میکنه، نهاد کانون، نهاد مسجد، نهاد مدرسه. خب تربیت نهادی رو ما برای چی عرض کردیم؟ یک نهاد عالی ما داریم، نهاد معنوی عالی داریم به اسم نهاد انقلاب اسلامی. آره این میکروفون ها همه به هم میخوره، یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی ما. یه نهاد عالی داریم به اسم نهاد انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی یک حقیقتی است که اون هم سرشار از معناست. انقلاب اسلامی از پشتوانه معنای فوق العاده پربار و عمیقی برخورداره، سرشار از احساسات و عواطف فوق العاده قویه. شما ببینید هنوزم که هنوزه من سرودهای انقلابی رو که میشنوم یه حال خیلی خاصی به دست میاره. یعنی مثلا تا صدای این مثلا سرودی میاد که مثلا خمینی امام، خمینی امام، یه حالی میشم. اونایی که تو این فضای سرودهای انقلاب قرار داشتن، مثلا ما دهه 60 ها 70 ها شاید اینجوری باشه، ما دهه 60 ها اینجوری هستیم، قبلی های ما نمیدونم دیگه الان نوجوانا چه جوری تو این حال هوا هستن یا نه، ولی مثلا سرودهای انقلاب میگه نوجوانا اینجوری نیستن. ما تو اون مغناطیس قرار داشتیم، این مغناطیس اثر خیلی عمیق گرایشی رو انسان میذاره. انقلاب اسلامی این ظرفیت رو داره رفقا، هم به لحاظ معرفتی هم به لحاظ گرایشی یک ظرفیت بالا داره. خب که اگر ما تونستیم نوجوان رو بندازیم در مغناطیس نهاد انقلاب اسلامی و تو این مغناطیس قوی و عمیقش بکنیم، به سرعت این انسان رشد میکنه، چون این مغناطیس انقدر قویه که با سرعت معرفت رو، حوزه های معرفتی و بینشی انسان رو تحت تاثیر قرار میده، حوزه های گرایشی انسان رو تحت تاثیر قرار میده و در عمل هم توضیح خواهم داد که صحنه های عملی واقعی بسیاری داره. لذا یه نهاد قدرتمنده که به سرعت انسان ها رشد میده و تغییر میده و رشد میده، یعنی به سرعت تغییر میده و رشد میده. به لحاظ معرفتی، حالا الان جاش نیست که ما بگیم که پشتوانه معرفتی انقلاب اسلامی چقدر عمیق و گسترده است، اینو ما فعلا به عنوان یک پیش‌فرض مسلم قبول میگیم، قرار میدیم، حالا سر جاش باید صحبت بکنیم. بسیار ظرفیت‌های معنایی هزار ساله در 1400 ساله دینی و مذهبی و بعد فلسفی بیا همینجور پشت سر انقلاب اسلامی است. یعنی از اندیشه‌های ناب شیعی، از نهج البلاغه در انقلاب اسلامی به عنوان پشتوانه معرفتی حضور داره، تا اندیشه های ملا صدرا، تا اندیشه های امام خمینی. این به لحاظ معرفتی خیلی ما دایره گسترده داریم، خیلی اثرگذار اگه فقط ما بتونیم انسانو تو این مدار قرارش بدیم. به لحاظ گرایشی هم خیلی قویه. این سهیل اسعد که یک مسلمان آرژانتینیه، احتمالاً میشناسید، تلویزیونم زیاد دیدیش، من یه سخنرانی ازش گوش کردم، موضوعش رو این قرار داده بود که حب الخمینی اجننی، نگفت حب امام خمینی ما رو دیوانه کرد که از یه جای دیگه دنیا اومدیم اینجا، همه جوانیمون رو گذاشتیم پایین. این ظرفیت معنای گرایشی انقلاب اسلامی است. اگه کسی تونست واقعا در مدار شخصیت امام خمینی قرار بگیره، به لحاظ معرفتی، به لحاظ معنوی، به لحاظ گرایشی عاطفی، به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، متأثر خواهد شد و این اثر، اثر رشد دهنده بسیار قوی است. خب حالا این سه تا دو تا بحث قبلی رو به این اضافه کنید، کنشگری، مسئولیت گیری در نهاد انقلاب اسلامی. یعنی یک کسی بیاد در مدار نهاد انقلاب اسلامی، نهاد کلان تربیتی انقلاب اسلامی، نقش آفرینی کنه، یه گوشه کارو به عهده بگیره، درست شو؟ خب و خدمت شما عرض بکنم که این صحنه واقعی رو صحنه واقعی حضور اجتماعی خودش قرار بده. این انسان در این مسیر یک اثر تربیتی فوق العاده خواهد یافت. خدمت یکی از اساتید بزرگ تربیتی عرض کردم ما برای تربیت نوجوانمون چی کار کنیم، پاسخش این بود، گفت بندازش تو بغل انقلاب اسلامی، گفت بندازش تو بغل انقلاب. گفتم دیگه چی؟ گفت حالا همین، بروش فکر کن. کسی که در مدار انقلاب اسلامی قرار میگیره اخلاقیاتش کم کم اسلامی بشه. که هر چه در مدار قرار بگیره، ما هر چه بتونیم این آدمو بیشتر در این مدار قرار بدیم، در مدار شدت در مدار قرار گرفتن مهمه ها، شدت عمق ارتباط با این نهاد مهمه. چقدر عمق ارتباط داریم با نهادی که درش قرار داریم، نهاد خانواده، نهاد مدرسه، نهاد کلان انقلاب اسلامی. انسان انقلابی انسانی است که در حال رشد قرار خواهد گرفت، چون این نهاد یک نهاد همه چی تمومه. انقلاب اسلامی 40 حدیث امام داره، فقط اندیشه سیاسی نداره، همه چی داره، قرآن داره، نهج البلاغه داره، درست شد؟ اندیشمندان بزرگ داره، شهید بهشتی داره، شهید مطهری داره، علامه مصباح داره. این انقلاب اسلامی این ظرفیت های عظیم رو داره. اگه تو کسی رو انداختی تو بغل این و عمیقش کردی در این فضا، به سرعت رشد خواهد کرد. گفتیم چطور ما یک کسی رو در یه فضای عمیق کنیم؟ بهش کار بسپر، مسئولیت بهش بده، یه گوشه ای از کار بده، خودش رو کنشگر واقعی اون عرصه قرار بده. درست؟ اینم مسئله سوم من. یه چهارم پنجمی هم دارم، سعی میکنم سریعتر عرض کنم که بحثم کامل بشه. چهارم، جوان روحیه داره که به حد اقلها قانع نمیشه. اگر در مجموعتون حد یک مجموعه حد اقلی تعریف کردید، بدونید که مجموعتون دیر یا زود زمین میخوره، چون جوان حس حد اکثری داره. هر جایی میره میخواد فتح بکنه، میخواد نقاط عالی رو به دست بیاره، میخواد کنشگری جدی واقعی قدرتمند داشته باشه. اگه تو آوردی و یک کاری تو مجموعت گفتی پسرم بیا اینجا رو 2 ساعت در هفته بیا اینجا، چیزای خوبی یاد میگیری، بد نیست، اذیت نمیشی، فلان، چند وقت بعد نمیاد. ولی اگه بهش گفتی پسرم بیا اینجا، باید خیلی وقت بذاری، خیلی چیزا خوب یاد خواهی گرفت، خیلی هم عمرت هم باید بذاری، اصلا معلوم نیست بهت بذاریم اگه اجازه بدیم بیای یا نه، ولی اگه بیای باید حسابی بیای، نمیدونم با خون امضا کنی، نمیدونم چی، اینجوری اینجوری. جوان میگه من هستم تو میدونم، کجا رو بگیرم، چی کار کنم. جوان روحیه حد اکثری میخواد. شما با نگاه حد اقلی جوان رو نمیتونی نگه داری، چون جوان نقطه کمال قوت رو به دست آورده، میخواد یا در نوجوان در مسیر نقطه کمال میخواد همه چی رو به دست بیاره. شما باید با اون نگاه حداکثری داشته باشی. اگه بهش بگی پسرم بیا یه مقدار در مورد انقلاب برات صحبت کنم، انقلاب هم چیز خوبیه فلان اینا، میگه برو بابا. ولی اگه بگی انقلاب یک حقیقتی است که همه انسان‌ها جانشون رو فداش بکنن، بازم کمه. تو چی کار می‌کنی توی این میدان؟ میگه من نوکر این حقیقتم هستم، من کجا به کجا چیکارش بکنم. نمیگم فقط این جمله ها، ولی روحیه تو در مواجهه با نوجوان و جوان باید این باشه. تو برو انقلابی باش، تو برو حاج احمد متوسلیان باش، برو از حاج احمد متوسلیان بزن بالاتر. اینجور باید بیای توی میدان. لذا ایفای نقش حد اکثری از نوجوان و جوان مطابق فطرت اوست. این مطابق فطرت رو قرار بده تا کار تربیتی شکل بگیره. این نکته چهارم. و نکته پنجم و آخر، بزرگوارا، قوی ترین اثرهای تربیتی برای نقش آفرینی در قوی ترین مهمترین جهاد و مبارزه عصره. اگر یک روزی جنگ نظامی در کشور، عالی ترین تربیت ها در جبهه ها رخ میده، چون صحنه نزاع صحنه است که حق و باطل به میدون میان. اگه کسی خودشو خوب خرج حق کرد، در حق رشد میکنه و به نقطه عالی میرسه. لذا ما همیشه باید پیدا کنیم نقطه نزاع کجاست. ببینید، قرار شد ما نوجوان رو در مغناطیس نهاد انقلاب اسلامی قرار بدیم. حالا در مغناطیس نهاد انقلاب اسلامی کجای این مغناطیس میخوای قرارش بدی؟ انقلاب اسلامی خیلی چیزا داره. انقلاب اسلامی جهاد مواسات هم داره. انقلاب اسلامی کدوم جهاد، کدوم مبارزه، کدوم نقطه، کدوم مسئولیتش الان از همه بارزتره؟ رهبر انقلاب اسلامی میگه چی؟ الان جهاد تبیین، که قرآن تعبیر میکنه به جهاد کبیر، و جاهد هم جهادن کبیرا. کجاست؟ میگه ولا تطئل کافرین، کافرین رو تبعیت نکن. اونجایی که جامعه میخواد بر اثر اوهام شناختی که دشمن بر سر او آورده تبعیت از سبک زندگی، سبک اندیشه، سبک خواست غرب بکنه، میگه تو بیا به جنگ روایت ها، بیا نذار روایت غالب اون بشه، تو بیا تبیین کن بهش، بگو این اوهامه، حقیقت اینه که در انقلاب اسلامی، در حقیقت ناب انقلاب اسلامی به عنوان نقطه بارز حقیقت اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در این عصر داره خودشو نشون میده. تو آی مردم، آی جامعه، این حقیقت رو دریاب، اون عقلتو به میدون بیار، وهمتو کنار بزن. این میشه مبارزه تبیین، یعنی همین دیگه. رهبر انقلاب ما، رهبر این حرکت میگه آقا این جهاد الان مهمترین جهاد فعلیه. لذا اگه میخوای در این نهاد، در اون نقطه اصلی 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 قرار بدی نوجوان رو، چرا نوجوان چی بود؟ حد اکثر طلب بود، میگفت منو ببر اون کانون مبارزه. به نوجوان اگر زمان جنگ میگفتی باشه بیا جبهه، تو هم در جبهه نقش آفرینی کن، ولی پشت جبهه بشین مثلا سیب زمینی پوست بکن. خب یه دم باید بمونن سیب زمینی پوست بکنن دیگه، یا نه باید بمونن دیگه. ولی قبول نمیکنه نوجوان. چرا؟ روحیه چی داره؟ حتی اکثر طلبی داره، میگه با من بفرست جلو، میخوام مبارزه کنم، میخوام برم خط مقدم. اینجا خیلی از کارا میشه کرد در جامعه که واقعا نقش آفرینی واقعی است، که اونم سر جاش بد نیست، هر کدومو سر جاش جدی بگی کار بکنیم. آقا میری کوهنوردی، یه دو تا مشام زولم بذار تو کولت، بعد برگشته می بچا بگو آقا جمع بکنید آشغالای تورا رو، جمع کنید، خدمت به محیط زیست، اینم تربیت کننده است، خیلی هم آثار تربیت داره، من توصیه میکنم بکنید. ولی ما کدوم رو قرار بدیم، کدوم رو مورد توجه جدی تر قرار بدیم، اولویت کدومه؟ کدومه که آدم ها رو یهو با رشد های مواجه میکنه که مرحوم امام فرمود که شهدای ما ره 100 ساله رو یک شبه رفتن؟ اون جهاد، جهاد تبیینه. چون امروز جهاد اصلی جهاد تبیینه، نقطه چکاچک شمشیر نبرد حق و باطل الان جهاد تبیینه. اونجاست که تربیت‌های عالی به یک بار رخ میده، اونجاست که فرمایش آقا امیرالمومنین که فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخاصه عباده، جهاد بابی است از ابواب بهشت که خداوند برای خواص بندگانش این باب رو فقط باز میکنه. چه خب این باب چیه؟ باب تربیت دیگه، باب رشد، باب اوجگیری، باب پرواز در ملکوت، اینو باب دیگه. باب امیرالمومنین در مورد باب بهش چیه؟ اینه دیگه، منظور اینه. خب الان جهاد چیه؟ جهاد تبیین. لذا این پنج نکته رو کنار هم قرار بدید، میفهمیم که ما برای تربیت نوجوان امروز راهی بهتر از این نداریم که او رو وارد جهاد تبیین کنیم و او رو کنشگر این عرصه قرار بدیم، نه مخاطب این عرصه. مخاطب که دیگه اونی که میخواید تربیت جدیش کنی و کنشگر این عرصه، مبین جهاد تبیین قرارش بده، نه مخاطب شنونده جهاد نکات تبیینی. درست شد؟ حالا البته مبین باید اقسامی از کارا کنه دیگه، در جهاد تبیین هم مثل جهادهای دیگه است، یکی باید نمیدونم موشک بزنه، یکی باید توپ بزنه، یکی باید آرپیچی بزنه، یکی باید تکتیر اندازی بکنه، یکی باید عملیات بخونه، و و و و و هزاران نقشی که در این جهاد هست. این پنج نکته، یعنی نکته آخر ما، من اینجوری نوشتم اسمشو، جهاد تبیین جهاد کبیر امروز ماست، جهاد مهمترین جهاد امروز ماست، جهاد کبیر. و میفرماد فرزند زمان خیشتن باش. این بچه رو تو این فرزند زمان خیشتن اگر بار آوردی، این نوجوان دیگه میشه اون چیزی که انشالله در آینده قله ها رو فتح خواهد کرد. این بود، این نکاتی بود که بنده در پنج نکته عرض کردم تحت عنوان منطق تربیتی کنشگری نوجوان در عصای واقعی. یه بحثای این چنینی خواهیم داشت با هم دیگه، این به عنوان یه بحث مبنایی در مورد منطق این حرکت، که میدونیم کار مهمیه، ولی منطقش رو به صورت سفت بگیریم، که وقت اگه کسی ارزش کاری که میخواد بکنه دونست، با یک اهتمام ویژه‌ای دیگه این کارو میکنه، این رو به عنوان اولویت کار خوش خمیده. رفقا نوجوان رو مخاطب تربیت فقط قرار ندید، بکشونیدش به عرصه، بکشونید به عرصه های واقعی. من یادمه در نوجوانی ما با یه سری جوانهایی در مجموعه تربیتی اون همراه بودیم که اینها به شدت مسائل روز رو دنبال میکردن. من یادم ما سال 78 که جریانات و کوی دانشگاه 78 رخ داد، که بخونید خاطرات مسائلش از تو اتفاقات تاریخی، خواهید دید که چه اتفاقاتی بود. ما 78 تابستانی بود که از سوم راهنمایی داشتیم میرفتیم اول دبیرستان. حاجای گلردی یادشونه ما با هم همدوره بودیم در اون مجموعه تربیتی. دانشجوهای مجموعه ما یا سن بالاتریای ما میرفتن دانش، میرفتن خیابون انقلاب، میرفتن تو درگیری ها اینا شرکت میکردن، شب میآمدن برای ما تعریف میکردن، گفتن امروز اینجوری شد، امروز یه چادر از یه سر یه زنی کشیدن، ما رفتیم اون چی که اونها اینجوری کردن، این شعارها داده شد. بعد ما تو این جریانات قرار میگرفتیم و دوست میداشتیم بریم، ما رو با خودشون نمیبردن. این خیلی آثار. بعد ما میشستیم به مطالعه کردن اینا که سال 78 مثلا یه شورشی کردن چی میگفتن، حرفشون چی بود، پشتوانه فکریشون چی بود، اون یکی ها چی میگفتن، انقلاب چی میگه، این چطور رو این راست میگه، اون راست میگه. بعد میافتادیم به مطالعه، به کتاب، به روزنامه، به و خیلی رشد کردیم، خیلی احساس رشد میکردیم در این فضا. انشالله این فضا رو انشالله عزیزان دنبال بکنن و ما بتونیم یک سری مجموعه حاضر در زمان فعلی و تربیت کننده انقلابی کنشگر در زمان فعلی رو انشاءالله تحویل جامعه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. یه بحث دیگه هم یه 10 دقیقه آماده کرده بودم، میذارم برای یک موقعیت دیگه که حالا اون فرصت خسته شدید و دیگران هم نیمه شب شهری دیگه داره کم کم میرسه. سلامتی خودتون سلامت بفرستید. اللهم صل علی